مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان. فصل هفتم، چه کسانی هلاک خواهند شد؟ لعنت یا هلاکت ابدی، اگر نگوییم دشوارترین، لااقل یکی از دشوارترین و غیرقابل هضمترین تعالیم ایمان مسیحی است. چطور ممکن است خدای عادل کسی را به خاطر گناهان چند سالش تا ابد مجازات نماید؟ این کار نه درست به نظر می رسد و نه با عقل جور در می آید. با این حال کتاب مقدس صریحاً به ما می گوید که جایی به نام جهنم واقعاً وجود دارد و کسانی به راستی بدانجا افکنده می شوند. در مکاشفه می خوانیم: و ابلیس که ایشان را گمراه می کند به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جایی که وحش و نبی کاذب هستند، و ایشان تا ابدالآباد شبان روز عذاب خواهند کشید، و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. کتاب مکاشفه باب 20 آیه 10 و 15. در این فصل خواهیم کوشید به این پرسش که چرا برخی افراد تا ابد در جهنم خواهند سوخت و چرا اسامی برخی آنگونه که در مکاشفه باب 20 آمده در دفتر حیات قید نگشته است پاسخ دهیم. همچنین به این مسئله خواهیم پرداخت که چه چیز جهنمیان را از بهشتیان متمایز می سازد. این پرسش ها با توجه به موضوع کتاب پرسش های بسیار مهم هستند. از نظر کسانی که معتقدند نجات امری است از دست دادنی، فرد ممکن است هر آنچه را باعث می شود از جهنم سر در آورد به کرات انجام دهد و از آن توبه نماید. به همین جهت اسامی‌ای که در دفتر حیات مکتوب گشته است ممکن است بارها و بارها از این کتاب پاک شده مجدداً نوشته شوند. در تایید این دیدگاه نیز غالباً به مکاشفه باب 3 آیه 5 یا به مزمور 69 آیه 28 استناد می شود. کمی جلوتر به این گونه آیات خواهیم پرداخت. اما فعلا ببینیم چه چیز باعث می شود فرد از جهنم سر در آورد. هم آنهایی که نجات را امری همیشگی می دانند و هم کسانی که غیر از این می اندیشند در دو مورد اتفاق نظر دارند. یک، همه گناه کردند. نگاه کنید به رومیان باب 3 آیه 23. و مورد دوم، با این حال برخی از این گناهکاران به آسمان راه می‌یابند. نگاه کنید به دوم قرنتیان باب 5 آیه 6 تا 8. بنابراین ناگفته پیداست که گناه تنها دلیل به جهنم رفتن مردم نیست، زیرا برخی گناهکاران از مجازات ابدی جان سالم به در می‌برند. چه چیز این عده را از بقیه متمایز می‌سازد؟ بی تردید دیده اید کسی را که گمان می برد مرتکب گناهی شده بزرگتر از آن که قابل بخشایش باشد. مردی جوان این مطلب را این گونه عنوان می کرد: درست است که خدا گناهان ما را می بخشد، اما کور که نیست. به دیگر بیان، البته تردیدی نیست که خدا برخی گناهان را می بخشد، اما بنگر گناه مرا. به گمان بسیاری برخی گناهان چنان بزرگ و نابخشودنی هستند که خدا یا توان آمرزیدن آنها را ندارد یا نمیخواهد آنها را ببخشد. نتیجه آن که کسانی که مرتکب چنین گناهانی شدند در نهایت به آتش جهنم افکنده خواهند شد. اگر به راستی چنین بود، بی تردید خدا کسی را مأمور می ساخت فهرستی از گناهان نابخشودنی تعیین نماید، زیرا ممکن نیست خدایی با محبت در مورد مسئله‌ای چنین مهم و حیاتی ما را به حال خود واگذارد تا حدس بزنیم کدام گناهان بخشودنی و کدام گناهان نابخشودنی هستند. ولی چنین فهرستی از گناهان نابخشودنی در کتاب مقدس وجود ندارد و در رساله اول پولس به قرنتیان این دسته از گناهان نیز قابل بخشایش می باشند. پولس می نویسد فاسقان و بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لواطکاران و دزدان و طمع‌کاران و میگساران و فاحشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد. و بعضی از شما چنین می بودید، لکن غسل یافته و مقدس گردیده و عادل کرده شده اید به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما. رساله اول قرنتیان باب 6 آیات 9 تا 11. حتی کسانی که بدترین گناهان جنسی و اخلاقی را مرتکب شده بودند، گناهانشان به واسطه مسیح آمرزیده می شد. خود نویسنده نیز زمانی به کلیسا جفا می رساند و مسیحیان را به بند می کشید. بنابراین جهنم تنها مختص آنهایی که مرتکب برخی گناهان خاص می شوند نیست. چون در این صورت پولس نمی توانست خطاب به مسیحیان قرنتوس چنین چیزی بگوید. اگر بپذیریم که گناهانی وجود دارد چنان بزرگ که تعیین کننده سرنوشت فرد است، قطعاً کشتن فرزند خدا یکی از آنها است. جنایتی از این بزرگتر در کل تاریخ بشر سراغ نمیتوان داشت. با این حال در انجیل لوقا میخوانیم که عیسی از فراز صلیب به قاتلین خود نگریسته گفت ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. انجیل لوقا باب 23 آیه 34. ممکن است عجیب به نظر برسد، اما کشتن فرزند خدا گناهی چنان بزرگ نبود که باعث شود قاتلین عیسی خارج از حیطه بخشش خدا قرار گیرند. ممکن است کسی بپرسد اما اگر فردی گناهی را بارها و بارها مرتکب شود چه؟ قطعا خدا خسته خواهد شد. بالاخره کاسه صبر او نیز زمانی لبریز خواهد شد. حتی اگر فرد خاطی پس از هر گناه توبه کند، باز خیلی زود مشخص خواهد شد که توبهش واقعی و خالصانه نیست. آیا چنین فردی مستحق عذاب جهنم است؟ این بار نیز پاسخ منفی است. عیسی در یکی از گفتگوهایش با شاگردانش منحصراً به این موضوع پرداخت و فرمود اگر برادرت به تو خطا ورزد او را تنبیه کن و اگر توبه کند او را ببخش و هرگاه در روزی 7 مرتبه به تو گناه کند و در روزی 7 مرتبه برگشته به تو گوید توبه می کنم او را ببخش. انجیل لوقا باب 17 آیه 3 و 4. منظور عیسی از ذکر چنین نمونه نامحتملی تبیین واقعیتی بود که به رغم سادگی پذیرفتنش دشوار است. پسر خدا چنین تعلیم می دهد که اگر کسی 7 مرتبه در روز نسبت به ما گناه ورزد باید او را ببخشیم. منظور عیسی این نیست که بگوید بیش از 7 مرتبه نباید کسی را بخشید، بلکه تعلیم او این است که صرف نظر از اینکه کسی چند بار به ما بدی کرده یا عذرخواهیش تا چه حد ریاکارانه است، وظیفه داریم او را ببخشیم. بیایید با هم بیاندیشیم.
اگر فردی که زمانی دل در گرو مسیح داشته و به دو توکل بسته است در نهایت سر از جهنم در آورد، آیا این وضع باعث نمی شود گفته عیسی خطاب به نیقودیموس دروغ از آب در آید یا لااقل چندان درست نباشد؟
بنابراین چه چیز باعث می شود فرد سر از جهنم در آورد؟ چه چیز سبب می شود نام او از دفتر حیات حذف گردد؟ آن چیست که در کنار گناه باعث می شود شخص قطعاً در شمار دوزخیان جای گیرد و به دریاچه آتش افکنده شود. گناه به تنهایی عامل اصلی نیست، زیرا دیدیم چگونه گناهکاران به رغم گناهان شرم‌آوری که مرتکب می‌شوند، مستعد آن هستند که از عذاب ابدی جان به در برند. روشن‌ترین تعلیمی که در این باره در انجیل وجود دارد، در گفتگوی عیسی با نیقودیموس یافت می‌شود. در این قسمت به یکی از معروف‌ترین آیات عهد جدید برمی‌خوریم. یوحنا در انجیلش می‌نویسد: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. انجیل یوحنا باب 3 آیه 16 و 17. چه چیز مانع از هلاکت انسان است؟ عیسی در پاسخ به این سوال به فهرستی از گناهان مختلف اشاره نمی کند و فی‌المثل نمی گوید مادام که انسان از این گناهان بپرهیزد هلاک نخواهد شد، بلکه تنها شرط عیسی همانا این است که اگر کسی می خواهد هلاک نگردد باید به او ایمان آورد. ببینید عیسی در ادامه چه می گوید: آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده. انجیل یوحنا باب 3 آیه 18. با توجه به این آیه به سوال زیر پاسخ دهید: از نظر عیسی انسان برای آن که به خاطر گناه داوری نشود چه باید کند؟ آیا باید از کاری زشت دست بکشد؟ یا قول دهد که از آن دست خواهد کشید؟ یا آیا هیچگاه نمی بایست مرتکب آن شده باشد؟ جواب این سوالات چنان ساده و روشن است که بسیاری بر روی آن می لغزند بی آنکه حتی آن را دیده باشند. از نظر عیسی تنها شرط نجات این است که به او ایمان داشته باشیم. باز در این آیه خوب دقت کنید. در مورد کسی که از همکنون زیر داوری است چه گفته شده است؟ آیا از آن روز زیر داوری است که مرتکب گناهی نابخشودنی شده؟ خیر، به این دلیل زیر داوری است که به پسر خدا ایمان نیاورده است. در اینجا باید به دو سوال توجه داشته باشیم. اولاً عیسی از چه نوع داوری سخن میگوید؟ روشن است که مراد تخت داوری مسیح نیست، زیرا پولس میگوید لازم است که همه ما به جهت داوری در پیشگاه مسند او حاضر شویم. نگاه کنید به دوم قرنتیان باب 5 آیه 10. و حال آنکه ظاهرا داوری که در اینجا مورد نظر عیسی است برای همه نخواهد بود. ثانیاً از گفته عیسی چنین برمی‌آید که در مورد برخی اشخاص از همکنون و در حالی که هنوز در قید حیات هستند داوری شده است، و حال آنکه انسانها تنها پس از مرگ است که باید مقابل تخت داوری حاضر شوند، چون در غیر این صورت نخواهند توانست بابت آنچه در طول زندگی انجام دادند به خدا حساب پس دهند. بنابراین منظور عیسی از داوری ایستادن در برابر تخت داوری نیست. احتمالاً اشاره عیسی به آن تخت داوری بزرگ و سفید مذکور در مکاشفه باب 20 آیه 11 تا 15 نیز نمی باشد، زیرا این داوری خاص پس از مرگ است. از این گذشته در کتاب مکاشفه می خوانیم که این داوری تنها یک بار صورت می گیرد و حال آنکه آن داوری که عیسی در انجیل یوحنا از آن سخن می گوید امری است دائمی و پیوسته. برخی داوری نمی شوند، برخی شدند، برخی نیز زیر داوری هستند. عیسی از کدام داوری سخن می گوید؟ او می فرماید و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمالشان بد است. انجیل یوحنا باب باب 3 آیه 19. منظور عیسی از واژه داوری لعنت و محکومیتی است که نتیجه نپذیرفتن دعوت نجات اوست. مردم با ایمان نیاوردن به مسیح در واقع محکومیت خود را رقم می‌زنند. این عیسی نیست که آنها را محکوم می‌کند، زیرا عیسی هم آن هنگام و هم در حال حاضر در نقش نجات دهنده ظاهر می‌شود، نه در نقش داور. نگاه کنید به یوحنا باب 3 آیه 17. منتها وقتی مردم نجات دهنده خود را رد می‌کنند، طبعاً سبب محکومیت خود می‌شوند. نویسنده این نکته را اینطور بیان می‌کند: در موزه‌ای که شاهکارهای هنری در آن به نمایش گذاشته شده است، آنچه به محک آزمایش گذاشته می‌شود، نه اشیای هنری، بلکه بازدید کنندگان هستند. آن ستاره موسیقی پاپ که چند سال پیش نقاشی مونالیزا را به تمسخر مشتی آشغال نامیده بود، نه در مورد مونالیزا بلکه در مورد خود واقعیتی را آشکار نمود. آنچه در حیطه زیبا شناختی صادق است، در مورد مسائل روحانی نیز صدق می کند. کسی که عیسی را رد می کند یا او را شایسته پیروی نمی داند، نه بر مسیح بلکه در واقع بر شخص خود حکم کرده است. لازم نیست تا روز داوری صبر کند، زیرا حکم از همکنون در مورد او صادر شده است. البته روز داوری نهایی نیز عاقبت فرا خواهد رسید. رجوع کنید به انجیل یوحنا باب 5 آیات 25 تا 29. منتها آن روز صرفاً بر آنچه از مدت‌ها پیش معلوم بوده مهر تایید می‌زند. سوال دیگری که با توجه به گفتگوی عیسی با نیقودیموس به ذهن خطور می‌کند این است: ایمان داشتن به عیسی به چه معنا است؟ عبارت ایمان داشتن دلالت‌های معنایی مختلفی دارد. ممکن است کسی بگوید ایمان دارم که امروز بعد از ظهر باران خواهد بارید. ایمان داشتن در اینجا بیانگر مفهوم امیدی محتاطانه و حساب شده است. و نیز اغلب می‌شنوم که مردم می‌گویند من به خدا ایمان دارم. ایمان داشتن در اینجا به معنای تایید ذهنی مطلبی است که همانا واقعیت وجود خدا می باشد. این که کسی بگوید من به خدا ایمان دارم، بیانگر هیچ نوع التزام یا احساس تعهدی نسبت به خدا نیست، بلکه صرفاً نشان دهنده قبول مطلبی است. یوحنا وقتی نوشت کسی که به او ایمان آورد داوری نگردد، منظورش هیچ یک از این معانی نبود. منظور یوحنا از عبارت ایمان داشتن به عیسی همانا توکل نمودن به او بود. واژه توکل در فرهنگ لغت وبستر اینطور تعریف شده است: اعتماد همه جانبه بر کسی یا چیزی، توکلی تمام و کمال بر شخصیت، قدرت، توانایی یا صداقت کسی یا چیزی. توکل یعنی التزامی شخصی و بیانگر وجود نوعی رابطه است. تفاوت بین اعتقاد و توکل مانند تفاوت میان کسی است که قبول دارد فلان پل میتواند وزن او را تحمل کند و متوکل کسی است که واقعا بر پل گام نهد. مورد اول صرفاً امیدی است محتاطانه و حساب شده یا تأیید ذهنی مطلبی است عنوان شده، حال آنکه در حالت دوم شخص اعتماد خود را در عمل نشان می‌دهد. اما این مطالب چه ربطی به مبحث امنیت ابدی دارد؟ بحث بر سر این است که آیا فرد می‌تواند لحظه‌ای در راه آسمان باشد و لحظه‌ای دیگر در ورطه سقوط به جهنم؟ برای پاسخ به این سوال باید بفهمیم دقیقاً چه چیزی باعث می‌شود فردی سر از جهنم درآورد. همانطور که قبلاً دیدیم، گناه به تنهایی باعث نمی‌شود کسی به جهنم برود. در واقع آسمان مملو از کسانی خواهد بود که انواع و اقسام گناهان را مرتکب شدند. بنابراین گناه به خودی خود باعث نمی شود کسی سر از جهنم درآورد. عیسی مابقی ماجرا را در باب سوم انجیل یوحنا بیان می دارد. گناهکارانی که به مسیح ایمان نمی آورند، هلاک گشته، از حیات جاودان محروم می شوند. در واقع گناهکارانی که مسیح را نمی پذیرند، خود موجب هلاکت خیش می گردند. آنان در این دنیا هیچ سر و کاری با مسیح ندارند و بنابراین تا ابد نیز با او سر و کار نخواهند داشت. آنچه باعث می شود کسی به جهنم برود، نه دروغ و فریب و نیرنگ یا دزدی و خیانت و قتل و تجاوز، بلکه نپذیرفتن مسیح است. ایمان نیاوردن و عدم توکل به او برای آمرزش گناهان است که باعث می شود مردم به جهنم بروند. میان نجات و ازدواج شباهت‌های بسیاری وجود دارد. مانند افراد متأهل رفتار کردن نیست که کسی را متأهل می سازد. مثل افراد مطلق رفتار کردن نیز باعث طلاق کسی نمی شود. آنچه باعث می شود مرد و زنی به عقد هم درآیند، پذیرفتن پیمان ازدواج است. طلاق گرفتن نیز امری است حقوقی. اینکه زوجین در طول زندگی مشترکشان مثل افراد متأهل رفتار نمودند یا خیر به هیچ وجه مهم نیست. زوجهایی را می شناسم که از هم جدا شدند و چنان زندگی متفاوتی دارند که اصلا به نظر نمی آید با هم زن و شوهر باشند. اما این بدان معنا نیست که در خود واقعیت زن و شوهر بودنشان خدشه‌ای پدید آمده است. آنها در عین جدایی همانقدر با هم زن و شوهرند که روز اول ازدواج بودند. به همین ترتیب آنچه باعث نجات ما می شود مثل نجات یافتگان رفتار کردن نیست. درست همانطور که مثل نجات یافتگان رفتار نکردن نیز باعث از دست دادن نجات نمی شود. بلکه همان گونه که پیشتر دیدیم، از لحظه‌ای که هدیه رایگان خدا را با ایمان بپذیریم نجات داریم. خدا از همان لحظه ما را بیگناه می خواند. درست همانطور که برخی زوجین رفتارشان به گونه ایست که انگار هیچ رابطه‌ای با هم ندارند، مسیحیانی نیز هستند که طوری رفتار می کنند که گویی با مسیح هیچ رابطه‌ای ندارند. منتها این امر در اصل امنیت ابدی آنها تغییری به وجود نمی آورد. درست همانطور که فرد گمشده نیز هر قدر مانند نجات یافتگان رفتار کند، در سرنوشتش تغییری پدید نمی آید. می توانم مجسم کنم که افراد شکاک در این هنگام سخت مشغول ورق زدن صفحات کتاب مقدس هستند تا تعلیمی به ظاهر خلاف مطالب بالا بیابند، یا به اصطلاح آنچه را تا بدین جا گفته شد تعدیل نمایند. به بسیاری از آیات در فصلهای بعدی خواهیم پرداخت، اما فعلا جا دارد از حقیقتی مهم غافل نشویم. نیقودیموس هیچ کتاب عهد جدیدی در اختیار نداشت و از گفتگوی وی با عیسی چنین برمی آید که معلوماتش از عهد عتیق نیز چندان زیاد نبوده است. حال آیا عیسی قصد داشت به اصطلاح مچ نیقودیموس را بگیرد؟ آیا فراموش کرد واقعیتی را با او در میان گذارد؟ یا تنها بخشی از واقعیت را برای او بیان نمود؟ آیا این طور فرض کرد که نیقودیموس بالاخره خود روزی به نسخه ای از رساله به غلاطیان یا عبرانیان برخواهد خورد و آن وقت تفکرات الهی خود را کامل خواهد کرد؟ من این طور فکر نمی کنم. پیام عیسی بی نهایت ساده بود. فقط و فقط محض ایمان است که می توان به حیات جاودان دست یافت. هم بهشت و هم جهنم پر است از مردمانی که انواع و اقسام گناهان را مرتکب شدند. آنچه بهشتیان را از جهنمیان باز می شناسد، نه شدت و حدت گناه است و نه دفعات آن، بلکه پاسخی است که به دعوت نجات دهنده می دهند.
آیا می دانید؟ اگر همه مردم من جمله مسیحیان گناهکارند، چگونه است که برخی گرفتار عذاب جهنم نمی شوند؟ آیا گناهانی چنان بزرگ وجود دارد که شخص با ارتکاب آن از رفتن به آسمان محروم گردد؟ آیا اگر کسی به کرات گناهی را انجام دهد، عاقبت سر از جهنم در خواهد آورد؟ از دید نویسنده، منظور عیسی از واژه داوری چیست؟ دو اصطلاح اعتقاد داشتن و ایمان داشتن به لحاظ معنایی چه فرقی با هم دارند؟
پایان فصل هفتم از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.